اما حالا عزیزان که زحمت کشیدن، یکی از دستورالعمل‌های سلوکی قرائت سوره صاد در نمازهای وتیره است. نافله وتیره دو رکعت نشسته ایه که بعد از نماز عشاء خونده میشه، که عزیزان سعی کنن حتما این دو رکعت نماز رو ترک نشه ازشون. دو رکعت نماز وتیره شون، حالا نافله های دیگر رو باید بخونن خوبه تا اونجایی که میتونن، اما اینو سعی کنن تا اونجایی که میشه ترک نکنن. و اینکه سوره صاد رو در این نماز وتیره قرائت کنن، که میدونید البته سوره صاد سوره چیه؟ سجده داره، که حالا در نمازهای واجب سوره های سجده دار رو نمیشه قرائت کرد، اما در نماز مستحبی که انسان در همون نماز به سجده میفته، که خیلی برکاتی داره. و اینکه تفسیر نگاه کنید بهش، کار کنید با سوره صاد، چون سوره هایی که اوائلشون حروف مقطعه دارن، اینا یه خصوصیات خاصی دارن. 25 تا سوره ای که اولشون حروف مقطعه آمده، مخصوصا سوره هایی که حروف مقطعه شون تک حرفیه، که سه تا سوره است که حروف مقطعه اش تک حرفیه، مثل صاد، مثل قاف، مثل نون. این سه تا سوره حروف مقطعه شون تک حرفیه و یه خصوصیات ویژه‌ای دارن، که حالا این دستورالعمل رو داشته باشید، که در روایت هست که صاد نهریه که در معراج وقتی رسول اکرم تشریف بردن خطاب شد که ادنو من صاد، نزدیک شو به صاد، و ایشون نزدیک نهر صاد رفتن. حالا این ادنو من صاد، نزدیک شو به صاد، اونجا قرب، اینجا قرب مکان با قرب مکانت فرق داره. اینو نکته رو، نکته بزرگی عزیزان، خیلی دقت کنید. تو عالم دنیا قرب مکان با قرب مکانت فرق داره. مثلا میگیم نزدیکترین شخص به رهبر کیه؟ میگیم رئیس جمهور. ولی ممکنه رئیس جمهور توی شهر دیگه باشه، رهبر توی یک شهر دیگه. از نظر مکانت، از نظر مقام، از همه نزدیکتر به رهبر مقام ریاست جمهوریه، اما ممکنه رئیس جمهور مکانش از رهبر دور باشه. اما در عالم آخرت مکان و مکانت یکی میشه، یعنی وقتی کسی نزدیک به رسول الله، اونجا قرب مکانی اگه داره به رسول الله در آخرت، قرب مکانت هم داره. اگر به رسول الله قرب مکانی داره، قرب مکانتی هم داره. یعنی نزدیکترین شخص که کنار رسول الله می ایسته از نظر مقام نزدیکترین شخص به رسول الله هم هست. حالا اونجا وقتی گفته میشه ادن من صاد، به صاد نزدیک شو، نه فقط اینی که برین کنار نهر صاد بگیری بشینی، اون قرب به صاد، ادن من صاد، که بعد رسول اکرم در اون وضو گرفتن، در نهر صاد وضو ساختن، تطهیر کردن خودشون رو یا غسل کردن در صاد. که اون چشمه رحمت الهیه. حالا ما هم باید سعی کنیم خودونو به این صاد نزدیک کنیم، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماد وقتی مشغول قرائت این سوره بودم یک نهری رو مشاهده کردم، که آقا جان می فرماد این تمثل همون نهر باطن این سوره است، که نهر بهشتیه. حالا وقتی که به این سوره نزدیک میشید، در اصل داری به اون نهر بهشتی نزدیک میشید، به اون فرمان الهی که در معراج به رسول اکرم میگه ادنو من صاد، نزدیک شو به صاد. و حالا دیگه اونجا در اون نزدیکی انسان چه ها میبیند. و خیلی هم تو عبارات دقت کنید، تو تفاسیری که میخونید دقت کنید، بالا پایین کنید، مطالب رو با تأمل بخونید، استمداد کنید از باطن خود قرآن، که بتونید ایشالله نتایج خوبی بگیرید. خب و اینها مطلبی هم نیست که انسان جای دیگه بگه ها، این چیزی که مال خودتونه و انشاءالله از برکاتش بهره‌مند میشید. هرچی انسان زبانش بیشتر قلف داشته باشه، بیشتر محرم اسرار میشه. حالا بریم سراغ بحثمون. بحثمون در مورد توحید بود و اثبات توحید به روش متکلمین و فلاسفه. که حالا انشاءالله قسمتی از مباحث کلامی و فلسفی رو مطرح میکنیم. بندم یه خصوصیتی که تو بحثا شاید متوجه شده باشید، بحثا رو به صورت فشرده مطرح میکنن، لذا سعی کنن عزیزان مطالب رو یادداشت کنن. همون مبحث فشرده رو اگه متوجه بشید، یه موقع در یک جلسه یک کتاب بحث میشه، یک نصف یک کتاب رو توی جلسه یه موقع عنوان میکنیم. اگر اون جلسه رو خوب حفظ کنی، خوب مطالب رو بگیری، در عرض چند جلسه موقع میبینی یک کتاب کلامی یا فلسفی رو مباحثش به طور کلی مطرح شده. سلام رضا عزیزان، سعی کنن نوارها که ضبط میشه، اگر همه مطالب رو نتونستی تو جلسه بگیری، نوار رو دوباره بگیر، گوش کن، یادداشت کن، که به جانت بشینه، که دیگه انسان یک کتاب فلسفی رو خوب بخونه خیلی بهتر از اینه که 10 تا کتاب فلسفه بخونه و تیکه پاره باشه. یک کتاب کلامی رو خوب بخونه، مباحث رو بفهمه، دیگه لازم نیست حالا این در و اون در، چون از مرحوم قمشه‌ای استاد آقا جان یه بار فرموده بودن، کتاب خونه ای که حالا خیلی بزرگ بوده به یک کسی گفتن شما فکر کردید انسان ها این همه علم جمع کردن، این همه علم نوشته اند؟ نه، اینها هر کس به زبانی آمده مطلب رو تقریر کرده. اگر اینا رو بخوایم مطالب مکررات رو حذف کنیم چند تا جلد بیشتر نمیشه. لذا اگر یک کتاب فلسفی رو خوب بخونی بقیه دیگه همه همینو گفتن. حالا یک کسی استدلال بیشتری آورده، یک کسی یه جا بازتر کرده، یک کسی مختصرتر گفته، یک کسی مثال اضافه کرده. یک کتاب عرفانی رو خوب بخونید، البته عرفان خب وسیع‌تر فلسفه است، مطالبی که مطرح میشه، معارفی که اونجا مطرح میشه بیشتر از فلسفه است، متنوع‌تر مباحث عرفانی، چون با تفسیر آیات و روایات انسان روبرو میشه. علی ای حال اگر خوب مطلب رو بگیرید دیگه تو مطالعاتتون رشته کار به دستتونه. و بعد از این جلسات هم ان شاء الله کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، چون ممد الهمم خیلی سنگینه و هرچی من فکر کردم بخوام مطالب رو، بعضی مطالب رو نگم که نمیشه، اگه بخوام هم مطالب رو هم بگم افراد هم باید مقدماتی رو طی کرده باشن. همین که مباحث سنگینه، میخواستیم گزینش کنیم یه عده‌ای رو جدا کنیم و دیدیم که حالا باز یه مقدار مباحث دیگه رو بگذرونیم، که همین کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آقا جان رو باز بحث کنیم یه مدتی، عزیزان هم مطالعاتشون رو بالاتر ببرن، که انشاءالله وقتی رفتیم سراغ ممد الهمم اون موقع حالا یه جلسه خصوصی یه جوری قرار بدیم که دیگه کسی اضافه نشه به جلسه و افراد جلسه همه باشن و بتونن انشاءالله بهره‌مند بشن. منتها در این مدت باید عزیزان زحمت بکشن و مطالب رو، مطالب توحیدی رو لااقل یکی دوتا کتاب کلامی، کتب منطقی فلسفی اینها رو بخونن با اصطلاحات فلاسفه، منطقیون، متکلمین آشنا بشن، که اگر حرف عارف رو شنیدن قبلا حرف متکلم و فیلسوف رو هم دونسته باشن که اونا چی میگن. و ما هم سیرمون یه جوریه که نمیتونیم مثل حوزه کتاب ها رو منظم و مرتب بریم جلو، چون اگه بخوایم اونا کارشون درس و بحث و ایناست. ما هفته ای دو جلسه کلاس داریم، باید اون لب مطلب رو پیاده کنیم، چون اونجا طرف روزی 5 تا 6 تا درس داره و 6 تا کلاس داره، وقتشون خیلی بیشتره که بخوان کتاب ها رو یکی یکی طی کنن. و الا همین کتاب فصوص کلی مقدمه باید کتاب بگذرونه طرف، منظومه بخونه، اسفار بخونه، تمهید القواعد بخونه، قبل از اینا تازه کتاب های کلامی بخونه، قبلش کتاب های منطقی بخونه، که هر کدومش یه موقع بینید 1 سال 2 سال چند سال طول میکشه تا برسه به فصوص. منتها از اونجایی که ما عمده مطلب رو مطرح میکنیم برای عزیزان، و اگر کسی واقعا خودش اهل مطالعه باشه عمده و مغز مطلب رو میگیره دیگه، که انشاءالله دیگه اون لب مطالب که اصله، یعنی انسان چون به اسم و کتاب و رسم و این حرفا نیست که، اون حقایق اون مطالب باید تو جان انسان بشینه، اون لباب معرفت باید بشینه تو جان انسان. بلا خیلی ها اسفار از اول تا آخرش میخونن، تو باب معرفت که میای میبینی که اصلا نفهمیده فیلسوف چی میگه، نفهمیده متعلهین چی میگن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی میفرماد وقتی ما به نجف رفتیم درس فلسفه رو شروع کردیم خوندیم، میگه من اونقدر تو فلسفه کار کردم که گفتم اگه ملا صدرام الان بود بیشتر از این دیگه من نمیتونستم استفاده کنم. بعد میگه وقتی رسیدیم به آقای قاضی، سیدعلی آقا قاضی، ایشون معارف رو برای ما گفت، دیدیم ما اصلا نفهمیده بودیم فلسفه چی میگه. تازه ایشون تفهیم ما کردن که اینایی که تو خوندی چیه، تازه اونجا فهمیدیم اینایی که خونده این چی بوده، در حالی که قبلش اونقدر کار کرده بودیم که فکر میکردیم دیگه بالاتر از این نمیشه فلسفه کار کرد. یعنی اون لب و اون روح و اون معنا رو نگرفته بودیم که ایشون اون روح و اون معنا رو به ما داد که عمده همونه و الا این الفاظ همه از بین میره، دم مرگ همه این الفاظ میره، همه این عبارات میره، اونی برات باقی میمونه که در روحت، در قلبت نشسته، در جانت نشسته. حتی انسان پیر میشه این الفاظ عبارات یادش میره، اونی که از معرفت در جانت نشسته با خودت از این نشأه میبری و او به کارت میاد. چون شما که دنبال مدرک گرفتن نمیخواید از من مدرک بگیرید و نمیدونم به کار دنیاتون بیاد. خب یکی از مباحثی که در علم کلام و فلسفه بحث میشه در موردش، درباره توحید که جلسه قبلم برهان نظم رو مطرح کردیم و شاخه هایی رو که حالا در کتب کلامی میخونید عنوان کردیم. حالا اینجا بحثی که امشب میخواییم مطرح کنیم اثبات واجب الوجوده. در کتب کلامی برای اثبات واجب الوجود میان از طریق ممکن الوجود بحث رو پیش میکشن که حکمای متعله حکمت متعالیه میگن این برهان صدیقین نیست که شما بیایید از طریق ممکنات خدا رو اثبات کنید، خدا رو باید با خود خدا شناخت، چون نهایت چیزی که شما از این طریق اثبات میکنید اینه که خدایی هست. این معرفت همینقدر به شما، این طریق همینقدر به شما معرفت میده که بله یه خدایی هست، بیشتر از این دیگه چیزی نمیفهمید. حالا هزار که مطالب رو بالا پایین کنید، 100 تا استدلال بیارید، 20 تا استدلال بیارید، همینه. منتها باید ما این مطالب رو عنوان کنیم، بگیم، بحث کنیم که وقتی برهان صدیقین رو مطرح کردیم با این نظریات هم آشنا باشید. اما برای اثبات واجب الوجود، یعنی اثبات وجود خداوند، که یکی از راهاش که راه دلپذیری هم بود که جلسه قبل بحث کردیم، اما این جلسه که این مطالب رو هم باز قبلا جسته و گریخته گفتیم برای عزیزان، ما اشیا رو به سه قسم تقسیم میکنیم. گفتیم ممتنع الوجود، ممکن الوجود واجب الوجود، و هر کدوم از اینا تعریفش اینه. اول تعریف میکنیم بعد میریم سراغ حالا اثباتش یا نفیش یا هر بحث دیگهی که داریم. میگفتیم ممتنع الوجود آنیست که عدم از لوازم ذاتی او باشد. تعریف ممتنع الوجود اینه که عدم لازمه ذات او باشد. واجب الوجود آنیست که وجود لازمه ذات او باشد. وجود لازمه ذات او باشد. ممکن الوجود آن است که ذاتش نسبت به وجود و عدم مساوی باشد، یعنی نه اقتضای وجود کند نه اقتضای عدم. نه اقتضای وجود کند نه اقتضای عدم. این یک حصر عقلیه. حصر عقلی، وقتی میگن حصر عقلی، میگن در یک حصر عقلی به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی قسمت سوم اصلا نمیشه تصور کرد براش. مثلا میگیم یه چیزی یا هست یا نیست، این دو قسم داره، یا هست یا نیست، شق سومی دیگه اصلا نمیشه تصور کرد براش. حالا این هست، اینم در حصر عقلی شی به سه قسمت تقسیم میشه، یا واجب الوجوده که وجود اقتضای ذاتش وجوده، یا ممتنع الوجوده اقتضای ذاتیش عدمه، یا ممکن الوجوده که لا اقتضاءه، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. دیگه غیر از این سه قسم ما چیزی نمیتونیم تصور کنیم. خب اول میریم سراغ ممتنع الوجود، ببینیم ممتنع الوجود به چی میگن. گفتیم ممتنع الوجود آنیست که ذاتش اقتضای عدم کند، از لوازم ذاتشه. عدم چیه گفتیم؟ نیستی، نبودن. یه بحثی هم داشتیم در مورد خود عدم که اصلا عدم وجود ندارد. عدم اصلا نیست، چون اگه بود میشد وجود. عدم آنیست که نباشد. حالا ممتنع الوجود ذاتش اقتضای عدم میکنه، و عزیزان میدونن وقتی ذات یک چیز اقتضای چیزی رو میکنه نمیشه از اون جداش کرد، از لوازم ذاتشه. یعنی ممتنع الوجود رو از عدم نمیشه جدا کرد، از نیستی نمیشه جدا کرد، نیستی رو از ذات او نمیشه جدا کرد. پس هیچ وقت ممتنع الوجود نمیتواند به وجود آید. ممتنع الوجود در هیچ شرایطی نمیتونه موجود بشه. حالا مثل چی؟ ممتنع الوجود مثل چی؟ چه چیزی هست که هیچ وقت نمیشه به وجود بیاد؟ میگیم مثل محالات عقلی، چیزی که محالات، از جزء محالات عقلی باشه. محالات عقلی، محال چند جور داریم؟ محال دو جور داریم، محال عادی، محال. اینا مباحث کلامیه، داریم اینجوری به ترتیب میگیم یکی یکی ها. محال دو جور داریم، محال عادی، محال عقلی. محال عادی مثل چی؟ محال عادی مثل این که بگیم آب بره سر بالا، آب سر بالا بره. آب میگیم محال سر بالا بره، ولی این محال، محال عادیه، یعنی ما ندیده این، ما ندیده این، اما عقل ما از پذیرش او ابایی ندارد. چرا؟ چون محال عقلی اونه که ما نمیتونیم تصورش کنیم. محال عقلی رو نمیشه تصور کرد، اما محال عادی از نظر عادی محاله، اما میشه تصورش کرد. مثل این که از ساختمون 20 طبقه یه نفر با سر بخوره زمین زنده بمونه، میگیم آقا محال چنین چیزی؟ این کدوم محاله؟ عادیه، چون میتونیم تصور کنیم. بله یه نفر بخوره زمین هیچ کارش نشه، هیچ عقل ما هیچ اشکالی نمیگیره به این مطلب. اما به شما بگن یه دایره‌ای داریم، یک خونه‌ای داریم، سه تا اتاق داره، یکی از این اتاقا از تمام خونه بزرگتره. شما میگید آقا نمیشه چنین چیزی یه خونه سه تا اتاق داشته باشه یه اتاق از همه خونه بزرگتر باشه، یعنی نمیشه تصور کرد اینو. عقل میگه چنین چیزی نمیشه. این میشه محال عقلی. محال عقلی آن است که تصور نمیتوان کرد آن را. بگیم آقا مثال دیگه، یه دایره‌ای داریم که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، میشه؟ نمیشه تصور کرد. آقا یک مثلثی داریم، مثلث مجموع زوایاش چنده؟ 180 درجه. آقا یه مثلثی داریم مجموعه زوایاش 200 درجه است، اصلا نمیشه اینو تصورش کرد. آقا یک مربع داریم سه تا زاویه داره، شما بگید آقا نمیشه اینو تصور کرد اصلا، یعنی جز محالات عقلیه، اونی که نشه تصورش کرد. مثل اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین جز محالاته که بگیم یه چیزی هم هست هم نیست، در آن واحد، در یک مکان و در یک زمان با حیثیت واحده، هم هست هم نیست. با حیثیت واحده هم هست هم نیست، میگیم آقا اینو نمیشه تصور کرد. یا ارتفاع نقیزه، نه هست نه نیست، این میشه محالات، جز محالات عقلی. اینا ممتنع الوجودن، یعنی هیچ وقت نمیتونن به وجود بیان. چرا؟ چون ذاتشون اقتضای عدم و نیستی میکنه که نباشن، لذا هیچ وقت نمیشه باشن. هر کی هم به شما خبر بده شما اونو نمیپذیرید. هر کی هم به شما یک محال عقلی رو، تازه محال عادیش هم طرف نمیپذیره، این خانوما سخنرانی چی دارن اون پشت؟ ببخشید مبحث فلسفیه، یه ذره حرف میزنید اذهان پراکنده میشه. محال عادی رو نمیشه پذیرفت تا چه برسه به محال عقلی. خب حالا همینجور که ممتنع الوجود ذاتش اقتضای عدم میکنه و نمیتونه موجود بشه، در مقابلش چیه؟ واجب الوجوده، یعنی موجودی که ذاتش اقتضای وجود میکند، اقتضای وجود میکند که نمیشود که نباشد. واجب الوجود یعنی اون موجودی که نمیشه نباشه، اصلا عقل نمیپذیره که نباشه، عقل نبوده او رو نمیتونه تصور کنه. آیا چنین موجودی داریم ما؟ تعریف واجب الوجود اینه. شما ببینید تو ممتنع الوجود گفتید عقل اصلا نمیپذیره که چنین موجودی به وجود بیاد. تو واجب الوجود هم همینو میگیم، مقابلش یعنی موجودی که عقل نمیپذیرد که او نباشد. خب این تعریفشه، اما اثباتش نکردیم که، اثبات نکردیم واجب الوجودو که آیا واقعا چنین موجودی داریم که عقل نبود او را نتونه تصور کنه، نبودنشو نتونه تصور کنه. چه موجودی داریم؟ اینجاست که بحث اثبات واجب الوجود پیش میاد. حالا بحث ممکن الوجود هم بگیم که بعد اون موقع از طریق ممکن اثبات واجب کنیم. تعریف واجب الوجود روشن شد برای عزیزان ها؟ سوالی اگر هست بگید. واجب الوجود اونی که ذاتش اقتضای وجود میکنه، وجود از لوازم ذاتشه، نمیشه او رو از وجود جدا کرد، نمیشود که او نباشد، یعنی عقل نمیپذیرد این را. تعریفشه ها، باید اثبات کنیم که چنین موجودی هست یا نه. اما ممکن الوجود، ممکن الوجود آنیست که ذاتش نسبت به وجود و عدم لا اقتضائه، نه اقتضای وجود میکنه در ذات خودش نه اقتضای عدم. چون اگر اقتضای عدم میکرد میشد چی؟ ممتنع الوجود، اصلا نمیشد به وجود بیاد. اگر اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود، که نمیشد که نباشد. پس لا اقتضاء در ذات خودش. حالا این نکته رو اینجا تو پرانتز بگیم که بعضی به اشتباه نیفتن. این که میگیم ذاتش اقتضاء نمیکنه، بالاخره ممکن یا هست یا نیست. منظور اینه که ذاتش نسبت به بودن و نبودن لا اقتضاست، نه این که بگیم الان ممکن الوجود نه هست نه نیست، یا هم هست هم نیست. ذات در ذاتش نسبت به وجود و عدم لا اقتضاه. اگر علتی پیدا شود و به ممکن وجود بخشد، ممکن الوجود موجود می شود. و اگر علتی پیدا شود که به او وجود ندهد، معدوم می شود. حالا این که میگیم علت پیدا شود و میگیم چرا، یعنی برای هر کدوم از وجود و عدمش علت می خواد، برای بودن یا نبودنش علت میخواد. علت وجود که حالا بحث میکنیم سرش، اما علت نبودنش، علت نبودنش فلاسفه میگن عدم العله علت العدم. عبارت معروف فلسفی، عدم العله علت العدم، یعنی نبودن علت خود علت نبودن است. همین که علتی نیست که به این ممکن وجود بده، نبودن این علت علت میشه برای نبودن ممکن، علت میشه برای نبودن ممکن. مثل صفحه ترازو، اگر شما نیرو به یه صفحه وارد کنی، اون یکی صفحه میره بالا. اگر دستتو برداری، میاد و در حد استوا مساوی میایسته. یعنی صفحه ترازو به خودی خود نه میل بالا داره نه میل پایین. اگر نیرو به طرف پایین وارد بشه میره پایین، نیرو به طرف بالا وارد بشه میره بالا. و یا اینکه وقتی رفت بالا، پایین آمدنش شما دستتو برداری، علتو برداشتی، دستت باشه که داره نیرو وارد میکنه، نبودن دستتو باعث میشه که او به طرف پایین حرکت کنه، چون عدم العله علت العدم. ممکن الوجود مثل چی؟ ممکن الوجود مثل همه اشیایی که ما میبینیم، همه موجوداتی که ما میبینیم، اینا ممکن الوجودن. انسان، حیوان، زمین، آسمان، خورشید، ستارگان، کهکشان ها، هر موجودی رو که شما میبینید، این میشه چی؟ ممکن الوجود. یه تعریف دیگه تعریفش کنیم. ممکن الوجود آن است، حالا این به اصطلاح تعریف دیگه از ممکن، که بودن یا نبودنش، تصور بودن یا نبودنش برای عقل محظوری ایجاد نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی بودنش رو تصور کنی، نبودنش رو هم تصور کنی. میتونی بودن انسان رو تصور کنی. آقای ممکنه انسان باشه؟ بله. ممکنه نباشه؟ بله. خورشید ممکنه باشه؟ بله. ممکنه نباشه؟ بله. یعنی تو ذهنت هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. مثل اون قضیه نیست که گفتیم دائره ای داشته باشیم که قطرش بیشتر از محیطش باشه، شما اونجا گفتی اصلا نمیشه تصور کرد، اونجا گفتی اصلا تصور نمیشه کرد اینو. تو ممتنعات، تو ممکن میگیم بودن یا نبودنش رو بشه تصور کرد، این میشه ممکن الوجود. خیلی راحته بودن یا نبودنش رو تصور کنی. هر شیئی رو که بشه بودن یا نبودنش رو تصور کرد میشه ممکن الوجود. آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، ذرات اتمی، هر چیزی رو که شما در نظر بگیری، بودن یا نبودنش قابل تصوره، این میشه ممکن الوجود. ممکن الوجود ذاتش لا اقتضائه، وجود از خودش نیست، وجود ممکن مال خودش نیست، به همین دلیل نمیتونه وجود خودش رو حفظ کنه. یک کوزه وجود خودش رو نمیتونه حفظ کنه، پس وجود مال خودش نیست. این صورت کوزه رو در نظر بگیرید، وقتی این صورت نابود شد، وجود از این صورت گرفته شد، این صورت نابود شد، پس وجود، ذات این صورت اقتضای وجود نمی کرد، چون اگه اقتضای وجود می کرد نمی شد وجود رو ازش بگیری، نه در خارج نه در ذهن. حالا بعضی چیزها رو ما تو خارج نمیتونیم وجودشو بگیریم، یه کوه رو شاید نتونی نابودش کنی، اما تو ذهنت که میتونی وجود رو از اون صورت جدا کنی، میشه ممکن الوجود. خب حالا برای اثبات واجب چی میگیم؟ میگیم آقا این ممکن الوجود ذاتش لا اقتضای نسبت به وجود و عدم. اگر این ممکن الوجود موجود است، پس حتما واجب الوجودی بوده است که به این وجود بخشیده است، اینو موجودش کرده، ولا اینکه خودش که نسبت به وجود و عدم علی‌السویه است. من که خودم به وجود نیاوردم، وجود که مال خود من نیست، من که نمیتونم حفظش کنم،
حتی چیزهای دیگه خودمو نمیتونم حفظ کنم، علم خودمو. وقتی پیر میشی علم ازت گرفته میشه. آیه قرآنه به پیری میرسن، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، که بعد از دانستن نادان بشن. وجود مال خودمون نیست، صفات وجودم مال خودمون نیست. حالا که ما وجود داریم، پس واجب الوجود به ما وجود بخشیده است، پس واجبی در کار است، پس واجب الوجود هست که ما هستیم. دقت فرمودید چی شد؟ از طریق ممکن الوجود اثبات واجب میکنن. میگه این ممکنی که ذاتش لا اقتضائه، حالا که وجود داره، پس یک واجب الوجودی به این وجود بخشیده که این موجود شده، پس باید واجب الوجود باشد. تا اینجا مشکلی نیست؟ حرفی نیست؟ بله. ممکنه قدیم زمانی باشه ممکن الوجود، که حالا بحثشو باز مفصلترشو میگیم. یعنی چی مرتبه خاص؟ منظورتون چیه؟ فرق نمی کنه. این مسئله عقلیه، ربطی به دنیا و آخرت و اینا نداره. نه، ذاتش هست یعنی چی دیگه؟ خب حالا اصلا اون صورت مجردش کجاست که اونجا که بحث نداریم ما فعلا؟ اون بحث معرفتی و عرفانی رو بخوای پیش بکشی که اصلا اونجا حالا بحثی نداریم. ما بحثمون داریم اثبات وجود خداوند میکنیم. اونجا مال موقعی که خداوند اثبات میشه، بعد شناخته میشه، بعد علم الهی پیش میاد، بعد صورتش در علم الهی پیش میاد، اونایی که هنوز بحثی نداریم. خب پس چی شد؟ اثبات شد که واجب الوجود باید باشد، که این ممکن الوجود موجود شده، و الا اینکه وجود مال خودش نیست، اقتضای ذاتش نیست. اینجا یه بحثی پیش میاد. بعضی میگن شما گفتی واجب الوجود باید باشد که به این ممکن الوجود وجود داده باشد، اما ما میگیم نه، شاید یه ممکن الوجود دیگه‌ای به این وجود داده. این ممکن الوجوداتی که ما الان میبینیم، ممکناتی که ما میبینیم، شاید یه ممکن برتری بوده به اینا وجود داده. شما از کجا میگی واجب بوده به اینا وجود داده؟ ها، یکی از شبهات اینه. ممکن است که این ممکنات یک ممکن الوجود برتری بوده است که به اینها وجود بخشیده است. پس این حرفی که شما گفتی باید واجب الوجود وجود بخشیده باشد، میری زیر سوال. میگیم خب این ممکن الوجودی که به اینها وجود بخشیده است، به این ممکنات، این خودش از کجا وجود گرفته است؟ خود این ممکن الوجود وجود از کجا آورده؟ چون خودش باز ممکن الوجوده دیگه، خودش ذاتش لا اقتضاست، خودش علت میخواد، پس باید از یه واجب الوجودی گرفته باشه او هم. پس باز اثبات شد که واجب الوجود هست. باز شبهه ایجاد میکنه، میگه آقا این حرفی که شما میزنی درست نیست. چرا؟ چون اون ممکن الوجود برتر ممکن از یه ممکن الوجود دیگه گرفته باشه. میگیم خب این سلسله ای که شما میگی، میگید ممکنات از یه ممکن الوجودی فیض گرفته اند، اون ممکن هم از یه ممکن دیگه فیض گرفته، بالاخره این سلسله باید به یه واجب الوجودی ختم بشه. چون این ممکن الوجود ممکنات ذاتشون لا اقتضا مثل بقیه، باید به یه واجب الوجود ختم بشه که از اونجا گرفته باشن اینا فیضو. میگه نه آقا، لازم نیست به واجب الوجود ختم بشه این سلسله ممکنات، اصلا لایتناهیه. لایتناهی همون بحث چی؟ یعنی چی؟ تسلسل. بحث تسلسل. تسلسل چی میگه؟ میگه این ممکنه شماره یک از ممکنه شماره دو فیض گرفته، ممکنه شماره دو از شماره سه، شماره سه از شماره چهار، از پنج، از شیش، میره تا بی نهایت، به جای ختم نمیشه. میگیم آقا این تسلسل است و تسلسل باطله، چون این سلسله ممکنات باید به یک واجب الوجود ختم بشه، نمیشه این سلسله رو بی نهایت در نظر گرفت. یک سلسله بی نهایتی از ممکنات در نظر بگیریم که به واجب الوجود ختم نشود. حالا از کجا میگی تسلسل باطله؟ ادله ای رو فلاسفه و متکلمین آوردن برای ابطال تسلسل، که تسلسل باطل است. چند دلیل های مختلفی رو آورده. یا شاید اینجوری شبهه وارد کنه، میگه آقا ممکنه شماره یک فیض رو از ممکنه شماره دو گرفته، خب بعد ممکنه شماره دو فیض رو از ممکنه شماره یک گرفته باشه. مثال بزنیم، مثل این که یه کسی بگه شما رو پدرت به دنیا آورده، میگیم خب پدر منو کی به دنیا آورده؟ میگه خود شما به دنیا آوردی. اینو بهش چی میگن؟ دور. اینو بهش میگن دور. یک رو دو به وجود آورده، دو رو هم یک به وجود آورده. دو تا امری که وجودشون متوقف بر هم دیگه است. ممکنه شماره یک رو شماره دو به وجود آورده، ممکنه شماره دو رو شماره یک به وجود آورده. میگه مرغ از تخم مرغ به دنیا به وجود آمده، تخم مرغ از چی به وجود آمده؟ از مرغ به وجود آمده، منتها از همون مرغ اولی ها، نه از یه مرغ دیگه. یه بحثی بود میگفتن اول مرغ به وجود آمد یا اول تخم مرغ به وجود آمد، ها؟ اول مرغ بود یا اول تخم مرغ بود؟ اگه بگی مرغ بود، میگه مرغ تخم میخواد، تخم باید باشه که تبدیل به مرغ بشه. اگه بگی تخم مرغ بود، میگه خب این تخم مرغ کی؟ مرغ میخواد این تخم به وجود بیاره. حالا پس شبهه اولی شد تسلسل، شبهه دومی شد دور، که جفتش باطله. چه دور چه تسلسل باطله. و ادله ای را هم برای ابطال دور و تسلسل فلاسفه آوردن، ادله زیادی را آوردن که چرا تسلسل باطله، چرا نمیشه یه ممکنی رو یه ممکن دیگه ای به وجود بیاره، او رو یه ممکن دیگه، او رو یه ممکن دیگه، اون رو یه ممکن دیگه، همینجوری بریم، همینجوری بخواییم بریم. چرا؟ میگه این سلسله طولی باید به یک جا ختم بشه. سلسله طولی باید به یک جا ختم بشه، نمیشه تا بی نهایت بره، چون مبدع میخواییم، ما مبدع میخواییم برای این خط. اگه بخوایم بی نهایت تصور کنیم دیگه دارای مبدأ برای این سلسله نیستیم. و عقل ما به ما میگه که نمیشه بدون مبدأ باشه. بعد مثال میزنن چجوری؟ میگن شما یک دو تا خط موازی در نظر بگیری تا بی نهایت بره. این دو تا خط با هم مساوی هستن، مساوی از لحاظ اندازه. میگه خب بله دیگه مساوی هستن. میشه یکیش کوتاه‌تر باشه یکی بلندتر؟ میگیم نه، چنین چیزی امکان نداره که یکی کوتاه‌تر باشه یکی بلند، چون دوتاشون به یک امتداد هستن. میگیم خب ما این دو تا خط موازی رو تا بی‌نهایت در نظر میگیریم، بعد میاییم از یکی از این خطها 10 تا واحد میبریم، 10 تا واحد بریدیم، کوتاه‌تر شد دیگه ها، چون اون از اینجا بود تا بی نهایت، اون یکی 10 قدم کوتاه‌تره تا بی نهایت. سر اینو میگیریم میکشیم میاریم میچسبونیم به این اولی. حالا مساوین یا مساوی نیستن؟ مساوی نیستن، چون کوتاه‌تر شد دیگه، بحث این بود کوتاه‌تره. خب این ورش که مساویه، این طرف که مساوین با هم دو سر خط، پس اون طرف کوتاهی از اون طرفه، درسته؟ وقتی کوتاهی از اون طرفه پس به یه جایی ختم شده که کوتاه بلند در آمده، پس به یه جایی ختم شده که کوتاه بلند در اومده، ویلا دیگه نمیشد بگی که این کوتاه‌تر از اینه، چون این ورش که مساویه اون ورش باید نامساوی باشه، پس به یه جایی ختم شده که میگیم این کوتاه‌تر از این خط است. یا مثال دیگه ای میگن شما یک سلسله در نظر بگیرید، اسب سوار از اینجا تا بی نهایت رفته، خب به این اسب سوارا میگیم بیایید پایین از اسب، کنار اسبتون بایستید، میان کنار اسبشون میایستن، 10 نفر از اینا رو جدا میکنیم، 10 تا از سوارکارا رو، اسبا رو میذاریم باشه، 10 تا از سوارها رو میذاریم کنار، به اون نفر دهمی میگیم بیا به ترتیب، بیا تو نفر اول وایستا، نفر بعدی بیاد پیش اسب دومی، بیایید این 10 تا رو پر کنید. میگیم خب حالا دوباره سوار اسب بشید، اینا دوباره سوار اسب میشن، آیا 10 تا اسب بدون سوار باقی میمونه یا نمیمونه؟ 10 تا اسب بدون سوار باقی میمونه، چون 10 تا رو ما اخراج کردیم از سوارکارا رو دیگه، از این ور که همه سوارن، پس از اون ور باید یه جایی باشه این سلسله به اونجا ختم شده باشه که 10 تا اسب بدون سوار باشن. پس این سلسله نمیتونه لایتناهی باشه، نمیتونه بی نهایت باشه. مطلب دیگه باز در ابطال تسلسل اینه که ما تمام این سلسله، خوب دقت کنید، این یه برهانیه که جناب نراقی آوردن، حالا من از نمیدونم قبل از ایشون کسی این برهان آورده باشه یا نه، برهان خوبیه که سعی کردن که مثلا برهان نزدیک کنه برهان صدیقین اینها. ایشون هم چرا ببخشید قبل از ایشون فکر کنم خواجه نصیر طوسی این برهان رو آوردن و ایشون از خواجه نصیر نقل میکنه، کتاب انیس الموحدین یک کتاب کلامیه که نسبتاً راحت تر نوشته شده به کتابهای دیگه، چاپ هم شده، کتابخونه هیئت هم هست، تو بازار نمیدونم، تو بازارم شاید پی بگردید باشه. ایشون میگه ما میاییم. عزیزان چقدر وقت باقی مونده؟ تمومه؟ خب حالا چون بحثی مقدار فلسفی خشکه، خسته میشید، بذاریم برای جلسه بعد. بقیش بفرم بفرم شما دو تا خط تو بی نهایت در نظر میگیری، خب یکیشو 10 متر کوتاه میکنی، آیا این کوتاه‌تر از این هست یا نیست؟ نه کوتاه‌تر، اینجاش که کوتاه‌تر هست که این ور. نه از همین الان که دست شما سر یا ته؟ این ته، این ته که کوتاه‌تر هست. نه 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 نه، ببینید دو تا خط داریم، دو تا شما نخ گرفتی دست تا بی نهایت رفته. خب نخ دست راست تو به آقایی که اونجا نشسته گوش نمی کنه و حرف میگه آقا یه دم دو مرتبه قیچی کن، خب دم دو مرتبه قیچی میکنه، الان دیگه دست شما نیست این نخ، دهمت کوتاه‌تر از اینه، بعد به همون آقا میگه آقا از همون جایی که قیچی کردی بیا بده دست من. خب نخ دست راست دهمت کوتاه‌تر از نخ دست چپت شده، شده یا نشده؟ شده دیگه، دهمت چی قیچی کردی. خب این وقتی کوتاه‌تر نیست، پس اون وقت باید کوتاه‌تر در بیاد. خب چرا کوتاه در نمیاد؟ مگه نگفتی؟ مگه شما نگفتی این نخ دهمت کوتاه‌تر از این نخه؟ کش که نیست آقا، نخه. چرا؟ آقا این نخ سمت راستی ده متر کوتاه‌تر از این بود یا نبود؟ خب چرا نمیشه که نشد دیگه؟ شما اول قبول کردی که این نخ ده متر کوتاه‌تر از اینه، حالا چطور کشیدیم کوتاه‌تر در نمیاد؟ اون سرش بی‌نهایت باشه، همون ما اصلا میخواییم بگیم بی‌نهایت نیست، ما میخواییم اینو بگیم که این سلسله بی‌نهایت نیست. همین دیگه، ببین ما اصلا بحثمون رو اثبات اینه که این سلسله به یه جایی ختم میشه، ما اینو میخواییم بگیم. ما قبول کردیم نخ سمت راست ده متر کوتاه‌تر از نخ سمت چپه، اینو پذیرفتیم. حالا از این ور که مساوی شدن، پس کوتاهی از اون سر باید در بیاد، پس بی نهایتی وجود نداره، اینو بخواییم بگیم. یعنی به فعلیت رسیدن، در فعلیت. ببینید ما عدد رو تا بی نهایت میتونیم تصور کنیم، اما شما دست رو هر عددی بذاری اون عدد بی نهایت نیست. ببینید دقت کنید خانوما، جلسه تموم نشده هنوز. شما اینو مثال خیلی قشنگی عزیزان، عدد تا بی نهایت هست، تا بی نهایت بالقوه هست. شما وقتی صحبت کنیم اون بچه هم جیغ میزنه دیگه اون وسط. ولی در فعلیت ما هیچ عددی نداریم بی نهایت باشه، یعنی شما یه یک بذار تا اون ور کره زمین صفر بذار جلوش، باز بی نهایت نیست. یعنی در قوه بی نهایت عدد، اما در فعل بی نهایت نداریم. این سلسله هم سلسله واجب و ممکن نمیتونه بی نهایت باشه، یعنی در فعلیت نمیشه بی نهایت تصور کرد. بله خب اینو میخوایم بگیم نیست.
اگه سرش به نهایت باشه روسرش بگیره هر شما کتاب رو کم
چی میشه؟
کتاب میشه چی؟ که سر به نهایت نداشته باشه ازش درم حالا از یه طرف به نهایت سر بسته باشه نمیشه برای
بینهایت از یک طرف وقتی بینهایت نبود از اون برم بینهایت نیست چون وقتی کوتاه کنی کوتاه میشه دیگه بالاخره این بی‌نهایت کوتاه‌تر از اون بی‌نهایته نمیشه ها این نمیشه بگی این بی‌نهایت کوتاه‌تر از اون بی‌نهایته ها خب نه دیگه این کوتاه‌تر از اون یکیه ما می‌خوایم بگیم اصلا این تا بی‌نهایت نمیره میخواییم بگیم این فعلی در فعلیت نمیاد بی نهایت بله در فعلیت بی نهایت نمیشه در ذهنت میتونی بی نهایت رو در نظر بگیری اما در فعلیت هر جا رو که در نظر بگیریم اونجا بی نهایت نیست هر جا رو در نظر بگیری اونجا بی نهایت نیست روی این عدد اگه فکر کنید که عدد بالقوه تا بی نهایت هست اما در فعلیت هیچ عددی بی نهایت نیست اینو در نظر بگیرید بعد ادامه بحث و انشاءالله در جلسه آینده اینو مطالبی گفتیم و عزیزان اینا یک کتاب علم کلامی ها یک فصل در بزرگی در علم کلام اینه که گفتیم خدمتتون اینو خوب فرا بگیرید دیگه تمام ادله متکلمین تو بحث کلامی تو دستتونه البته انشاءالله این ادامهش رو هم در جلسه بعد عنوان میکنیم بعد صفات بحثای صفات الهی است صفات تنزیهی و تشبیهی و صفات سلبیه ثبوتیه اینا رو هم انشاءالله سعی میکنیم پیرامونش چند جلسه بحث داشته باشیم و السلام علیکم و رحمت الله.